پرسش و پاسخ سال 1376 شب 12 محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یک مقدمه چند دقیقه‌ای درباره سوال عرض می‌کنم که اون مقدمه شاید دارای اهمیت زیادی باشه. خب مسلم است که اگر سوالات در دل‌های مردم دفن می شد و برای گرفتن پاسخ بروز نمی کرد، خیلی عقب افتادگی های بشر خیلی بیش از اینها بود که ما دیدیم و می بینیم. باز حالا این مسئله سوال خیلی خیلی خدمت کرده، حتی ولو اینکه سوال در ظاهرم با جمله استفهام نبوده، در آیین دلالت کرده است که این آقا در حال سؤال یا جمله ولو جمله خبریه بوده، نشان میداد که این مرد، این شخص، این انسان سؤالی در این دارد. به هر حال در اهمیت سؤال همین بس که اگر کسی ادعا کند گاهی سؤالها در پیشرفت مادی و معنوی بشر خیلی مؤثرتر از بوده سوالهای بجا، سوالهای مخلصانه، سوالها برای فهم، سوال برای شناختن، سل تفهمن ولا تسأل تعنتن، بپرس برای فهمیدن، نپرس برای لجاجت، نپرس برای خودنمایی که من همچین چیزی میدانم، یا بلکه بتوانی اون شخصی را که طرف سوال قرار داده ای بلکه او را به شکلی تحقیرش کنی. به هر حال سوال در واقع بزرگترین نعمت الهی است که برای بندگان خودش عنایت فرموده که وقتی که در مسیر معرفت نیرویش تمام میشه بیستد و یه نیرو بگیره حرکت کنه. ولذا کسی که در مقابل سوال قرار بگیرد و مسامحه کند و او را پاسخ ندهد قطعا مسئوله و بتواند که جواب بدهد و ندهد قطعا مسئول روز قیامت. روایتی هست که فرمود من سئل عن شیء ولم یجبه الجمه الله یوم القیامه بالنار. اگر کسی از چیزی درباره چیزی سوال شود و او با اینکه بداند جواب ندهد، خداوند روز قیامت به او اکسار آتشین خواهد زد. بعضی از تفاسیر درباره و اذ الموعودت و سئلت و در اون هنگام، یعنی در روز قیامت، که از اون چیزهایی که زنده به گور شده اند بپرسند، شده است که سوال بوده. یعنی سوال را طوری کردن که قیافه و چهره نشان دادن انسانهای مربوط به اون سوال که او دفن کرده، ابراز نکرده، شنیده شد. اشخاصشان مشخصن در کلاس اون شخص خودش با من صحبت کرد و قسم خود گفت من روی اخلاص سوال کردم از استاد در دانشگاه، علوم انسانی هم بوده، با کمال اخلاص واقعا نمیدونستم سوال کردم. این یا واقعا نمیخواست نمیدانم بگوید یا واقعا از من احساس ایناد کرد و قسم خود گفت والله من ایناد ندنه داشتم، خواستم بفهمم. 9 سال پشت دکتری نگرش داشت، برای همچنین سوال کردی. این همون موعود است، این شخص هست، اون استاد رفته از این دنیا رفته، ولی این شخصی که حقش 9 سال زایده هست هنوز هستش. به هر حال سوال فوق‌العاده از مهمه و واقعا میتوان گفت اگر کسی بگوید از اساسی ترین عوامل محرک تاریخ ما انسان ها به جلو، سؤاله، سؤال باید بشه، سؤال باید مطرح بشه و اون کسی هم که احتمال میدهد جوابی در اختیار دارد با کمال دقت به این که این مطلب قابل طرحه، اما این که پاس و نهایی با من است، این یک ادعای بسیار بزرگی است و از یک انسانی که یک مقدار وارد به این مسائل بسیار مشکلی که برای بشر طرح شده ادعا نمی کند که سلونی قبلا تفقدونی. این از آن یک نفر است، اونم پسر فاطمه بنت اسد، اونم پسر ابو طالب که نامش علی است. بپوسید از من پیش از که من از دست بدهید. هیچ کس نباید چنین ادعایی را بکنه. علم ما محدود، معارف ما محدودتر. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب تاسوعا این سؤال مطرح شد که حضرت ابا عبدالله با اون عظمت دعا به درگاه حضرت حق تعالی دارد و تنها اون چرا که بر دل می گذرد کافی ندانسته و زبان نیز باید به اعتراف در آید. سؤال من این است، مگر اون که حق، اون که حق هر کسی خداوند تبارک و تعالی به بنده خویش ارزانی داشته است؟ این جمله اولیش بله، ولی خودش فرموده است و لیس الانسان الا ما سعا. دنیا جایگاه کوشش او، میتوانست همه را از شکم مادران ابن سینا به وجود بیاره، ولی نخیر، بناست در اینجا ابن سینا بشود، نه اینکه ابن سینا به وجود بیاید. بناست در این دنیا ما کسب کنیم با زحمت، با تلاش و هر پیشرفتی در اخلاق، در علم داشته باشیم، در مذهب، این باید با اختیار ما خود باشد، داده، ولی از راهش، راه این که با خدا مربوط بشویم، نیت پاک و انقلاب روحی با اخلاص هست که در دعا برای ما پیش بیاید. علت اینا قرار داده، یعنی فرموده میخوای بیای طرف من، یه یا ربی بگو، ای خدای من بگو، بارلاها بگو و تفکیک کن خیالات درونی و آرزوهای درونی را از اون خواستن و مسئلت جدی. لذا برای نیاز خدا نیاز به دعا نداره. برزا در دعای عرفه حضرت شنا سلام لالی از کت الهی علم که به حالی یغنی که مقالی، علمی تو به حال من، تو را از گفتار من بینیاز کرده از، اما گفتی از این راه بیا به طرف من. یعنی خود این که تمرکز قوای دماغی باشه فقط به این خواسته، وقتی که میخوایی پروردگارا بگویی، شاید در مغز شما درباره پروردگارا یک مفهوم اجمالیه، اما وقتی میگوی پروردگارا، بارلاها، خداوندا، در اون حال معنا یک تجلی دیگری با این لفظ پیدا میکنه برای انسان. و خود خداوند نمیفرماید که دعا کنید، نمیگوید از قلب بگذرونید، نمیگوید خطور قلبی. خود خداوند میفرماید که ویزا سعلک عبادی انی فعنی قریب اجیب و دعوت دعایی. ابتدا دعای قلبی هم دعاست، دعای شفاهی هم دعاست. این سؤال از شود که مطلب دیگر را مطلب میکنه در دامنی سؤال. بنا این است که اون که مصلحت بنده است، خداوند بزرگ بر بنده اش یا روا میداند و یا نه. پس چرا دست به دعا برداریم در حالی که اجابت نمی شود، یا در صورت اصرار اصرار بنده در اجابت اون دعا پس از مدتی خداوند اون چا که بندهش به زور خواسته به نحوی دلخراش بازپس میگیرد. خب بس الان این طوری جایم تحلیل کنیم. میفرماید که اون چی که مصلحت بنده است خداوند بزرگ بر بندهش روا بدارد، اگر روا داشته است که چرا دست به دعا برداریم، اگر اجابت نمیشود چرا دعا کنیم. خب قضیه این طوری، قضیه خیلی نباید اینطور ساده تلقی بشه. خودت انبیا، خود اولیا، شما الان تو دیتون بشید و تمام کارهای زندگی مادی تو دیگه من آقا در دلم میگذروندم، خیلی من به جناب عالی احترام میذارم ولی تو دلم بود. مثلا تعهدی را میخواید ایفا کنید، بیا در دلم بود که تعهد را وفا کنم، گنا عمل کن. اون که خداوند بیداند و این در نظر باید داشته باشیم. مصلحت نظام هستی در مقابل دعا یک نیوی دیگری از درون شما میگیره. خود این در نظام هستیه که خداوند این را در دستگاه آفرینش قرار داده است. مثل مناطی که یا جاهایی که در اون مهندسین برای ذریب اطمینان یه جای فضاروی میذارن که وقتی هوا تأثیر کرد این مساله خودشا باز کرد و بست و فلان عرش و صدمه نزنه. این دعا بسیار مؤثر است چون نیرو داره، نیرو میدهد از درون انسان ها. خدا این دعا را مانند یک نیروی ماورای طبیعی در طبیعت انجام میدهد. چقدر بی توجهی کرده بود بعضی از اونها که در غرب به نویسندگی و به فیلسوفی مبت کرده بودن. خب دیگه بعضی ها ماشاءالله این کلمه خیلی ارزان می فروشد، ولی خب نویسنده خوب مهمی بود. می گفت که وقتی که خداوند نظام هستی را چنین قرار داد است، مثلا پسر من بمیره جوان هم بمیره، دیگه چه دعا کنم؟ چقدر این سطحیه، واقعا چقدر سطحیه. دستگاه کارگاه هستی نمایش سیستم بسته به من دارد نه برای او. از همین جهت کرامات و معجزه ها وارد دستگاه میشه، وارد دستگاه طبیعت میشه. آتش برای ابراهیم خنک میشه، بردم و سلاما میشه، نه با نظر به این که جهان طبیعت بسته است و تکون نخور حتی یک آجور جا به جا نمی شود. برای من بلی، برای بنده که تو چاه نشستم در چاه بلی، اما اونی که اون چرخ را از بالا می گرداند و سطل را می فرسته به اون چاه، آب را می کشه بالا، از بالا نگرش می داره، در وسط چاه راه نگرش می داره، نه این فرسته پایین. منی که در چاه نشستم وقتی می بینم یه سطلی از سر تناب با سر تناب دستش آمده پایین، میگم بلی ازل و ابد این چاه قانونی دارد که قابل نقض و شکستن نیست و اون این است که یک تنابی که سرش به سطلی بسته شده است باید بیاید پایین و بعد از چند ثانیه قانون ازل و ابد این است که پر شود، بعد از چند ثانیه قانون ازل و ابد این است که این سطل کشیده بشه بالا. نه آقا جان، برای تو این دو تا چاه، گر از این چاه طبیعت که جهان من و توست به در آیی، جهان نمایش دیگری داره، سیستم بسته نیست، برای او بازه. نازه فرمودید این مطلبی بود که در غرب بعضیا این اشتباه کرده بودن که خب وقتی ثابته، یعنی در علم خدا ثابت شده چنین چیزیه، بس دعای من چیکار است؟ نخیر، دعای من خودش وقتی که مستجاب شد کشف میشه در علم خداوندی مودست که مستجاب بشه و برای ما علم خداوندی در آینده هرگز مشخص نیست. آیا هیچ شنیدید تا حال؟ آیا شنیدید که یک بزرگی، یک آگاهی، یک خردمندی بنشیند و زانو روی سر روی زانو بگذاره بگه آقا چیکار میکنی؟ بگه فکر میکنم ببینم آیا علم خدا بر این است که منی که داره میمیره نجاتش بدهم از حوض در سطح داره قرد میشه، میخواهم بدانم علم خدا اختزام کنم به نجات بدهم یا نه. خب اینجا جاش نست شما یه آمبولانس صدا کنید این بیچاره خودش نجات بدید. این مرگش بدتر از اون مرگ بدنه، کالبرش داره جدا میشه، روحش از بدن خارج از نوبت داره میره ملکوت. این بیچاره مرده، یه مرده خطرناک هم هست. که من میخوام بدانم آیا هیچ شنیدید علی بن ابی همین امام حسین علیه السلام از همون اول در مدینه نامه را که آمد به ولید از فرستاد دنبال امام حسین، یه خود سرکنم علم خداوندی برای این تعلق پیدا کرده است. از همون دقیقه دست به کار، از همون لحظه، یعنی در تاریخ یه نفر پیدا نشد. چه فلسفی است که در تاریخ تا حال یک نفر این فلسفه پیاده نکرده که بهش میگه آه سرکن اجازه بدید، اجازه بدید من این بچم داره میمیره، ببینم علم خدا این است که من اینا خواهم بود به پزشک یا نه. و اول خود رو بعد به پزشک شعبت از اونم تیمارستانه، نه پزشک معمولی و اینها. ملاحظه فرمودید این عزیز ما که این مطلب را چیز کردن، خداوند بزرگ بر بندش یا روا میدارد یا نه. خود ظاهر روا داشتن، روا داشتن دست هیچ کس نیست. اون چی که در اختیار ما انسان هاست، اگر نیازی داریم به یک کاری که از همه جهات از نظر وسائل کارون انجام داده ایم، در یک اضطرابیم، این دتای به دست اومده، بگیم خدایا پروردگارا من الان در این اضطرابم را از اضطراب نجات بریم، منطق اینه. تمام انبیا و اولیا و ائمه کاروان همین راهن. آوردن سر علی طالب سلام الله علیه، من سر مبارکش که ضربت خدا بود جراح را آوردن اول دید، بعد اون وقت الله الله را شروع کرد. معلوم شد یا نه؟ بعض اوقات اشتباه میشه به این که خیال بکنن وقتی میگن آقا دعا بسیار مصر دعا کنید، یعنی تمام اسباب و وسائل به اسباب چی سبب کرده؟ یا مسبب اسباب، از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفستاییم، سببیت را چی سبب کرده؟ برزا از قریب و حکمان گفتن اصل شفا دست خداست، ما یک نسخه می نویسیم که باقا اون چی که ما درد کردیم تشتاریم اینه. خب پس چرا دست به دعا؟ بله به دعا دست بر می داریم، اجابت می شود که معلوم شه پشت پرده این نیرو دخالت داشته بر این که من این نیرو از من صادر بشه، در اون من به هیجان در بیاد، خدا من لطف کنه. اگر نشود معلوم شه یک مصلحت واقعی و ثانیه، این ثانیه شب دقت فرده که هرگز یه یعص براتون در دعا پیش نمیاد. اون یکی الله می گفتی شبی سیل الله الله گفت و دید اصلا مدتی دید اجابت نمیشه، قطع کرد، دیگه الله الله نبود. حضرت خضر در خواب دید، گفت هین از ذکر چون وامنده ای؟ حضرت خضر به این شخص گفت که دعا را قطع کردم، چه پشیمانی از اون کش خانده ای؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، پاسخ نمی دهد به من خدا، زن همی ترسم که باشم رد با. گفت خضرش که خدا این گفت به من که برو با او بگو ای ممتحن، بلکه اون الله تو لبیک ماست. یعنی از اینجا در بسیار دعا یک رو بیایید بالا. خب البته ضرورت دارید دعا کنید که خدا به شما فرش برسونه، خدا به شما خانه برسونه، صد در صد بیماری را برطرف کنید، بحث غیر از اینه. این جای دعا هست برای برداشتن اضطرار ها و اینها. یک شمی این است که اون چی که هیچ دعا بدون استجابت نمیشه، این استجابت بشه که اگر دعا کننده احساس کند که به جای یأس و حرفهای بی اساس زدن الله الله میگوید و یقین بدوید تا جلوتر لبیکش نیاید شما نمیتواند الله بگوید. این یک استجابت دعاست که هرگز تخلف نداره. او خضرش که خدا این گفت به من که برو با او بگو، اینا هم محیدین داره هم چیز هم مولوی، برو با او بگو ای ممتحن بلکه اول الله تو لبیک باز، اون نیاز و درد و سوزت پیک باز، نی تو را در کار من آوردم. احتمال نبیدی که ولا نبلون نکم، اینجا میخوام کاری با تو دارم، یه خوری بلرزونه باید میخوام یک قربال سرم بکنم، احتمال اینا نمیدی؟ پس مورد توجه من هستی که چین در چین آزمایشی قرار گرفته. این احتمال برایشان آرامش میاره. بلکه اون الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست می تو را در کار من آورده ام. به جای این که ناامیدی دمار از روزگارت دراورد الله الله می گویی. درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب تو لبیک هاست. پس لبیکی که نتوانی شنید، با صوت فیزیکی نیست، با موج فیزیکی نیست، حق لبیکی که نتوانی شنید لیک سر تا پا توان اون را چشید. احساس میکنی که یه لبیکی تو را باعث شده میگه الله الله، خوشحالم میشه انسان، با سرور هم نظیر این را عرض میکنم در اون دعاها که مستجاب شده، چون غالبا اتفاق میفته که خداوند نسیمی از رحمتش را برای ماها خلاصاً میفرسته. دقت کنید در اون موقع چون دعایش را مستجاب شده، اون حالت روحی که در حالت استجابت پیش از استجابت به شما دست داده میلیاردها برابر بالاتر از خود اون چی که میخواستید، اونها عظمت روحی بعد میشه اونجا احساس کردید که یه لبیک به شما گفته شده. در اون قضیه قاب، در اون قضیه قاب که تغییری عیب نداری رعز میکنم، اگر سوال یه خودتون میشه، در اون قضیه تغییری که شب و روز داشت دعا میکرد، چند سال دعا کرد خدا یه روزی حلال به من برسان، بیش که در تورات هست، در روایات ما به طور مختصر اومده، زمان حضرت داوود یه روز نشسته بودیم داشت مستجاب نمیشدیم فقیر، یه روز نشسته بود تونه قاب همسایه دویر اومد تو، اینم خوشحال که این همون روزی حلال منه، بلند شد سر قاب را برید و نشست و پوست جا کند و گوشتش را شروع کرد چاپ کردن، خیلی هم خوشحال. صاحب قاب آمد به منزل خودش، گفت قاب کو؟ گفت در خونه این همسایه. آمد این به پاهای قاب یه طرف، سرش یه طرف، گفت آقا هم میجرده داره این کباب میکنه. گفت چی؟ گفت جات خالی، خیلی روزی خوب قشنگ، خیلی خوش بوده، بفرم شما میل کنید. گفت چی میگی؟ قاب مال منه. گفت من این حرفا سرم نمیشه، سال هاست که دعا میکنم خدا بر من یک روزی حلال برسونه، وقتی این قابه وارد شد به خونه من مثل وحی منزل بر من آشکار شد که این روزی حلال همین است که خدا من وعده داره که باید بده. یارو گرفت یخی این بیچاره فقیر را آورد بیرون و مردم ها ریخت اونجا بودن بابا بیایید، مگر دعا هم مملکه؟ کدام حقوق دنیا گفته است که هر کس دعا کنه مالک میشه به مال مردم؟ قاب من را کشه میخوره، میگم چرا میخوره؟ میگه خدا بر روزی حلال رسونده. جمعیت ریختند و این فقیر هم هیچ آرام خوشه به هم نداره بود. عجیبی بود. بریم پیش حضرت داوود. آمدن پیش حضرت داوود. علا نبینا واله و علیه السلام. حضرت داوود خب فرمود چی میگید؟ او شاهدها رو تمام اهل مردم شاهد بودن که اون قاب مال همونه. گفت ای پیامبر خدا این قاب مال من، تمامی این محل شاهد. این روز آمدم قاب را تو خونه ندیدم، گفتن قاب کو؟ گفتم قاب کو؟ گفتن رفته خونه همسایه. آمدم دیدم این آقا زب کرده نشسته داره گوشتشا چاوجا میخوره. میگویم برای چه قاب منو کشتی؟ میگه خدا روزی حلال رسونده. ای پیامبر خدا بفرمایید ببینیم دعا هم عجب مملک میشه. حضرت داوود یه نگاهی کرد به چشمای این فقیر، دید خیلی آرامش داره، خیلی عادی آرامش داره، مثلا به اصطلاح خیلی معمولی بگیم اگر شیر مادر میخورد از این آرامشتر نبود، خیلی بی اعتنا. گفت تو چه میگی؟ بفرد گفت چه میگی؟ گفت ای پیام بر خدا این ها هم نفهمن تو چه میدون. من سالها دعا کردم یارت ای پیام بر خدا میدونی چه جور شده؟ وقتی این قاب وارد خونه شد اصل این قضیه خوشحال نشدم که این عرشت روزی حلال منه، اصلا متوجه شدم که من مورد توجه خدا قرار گرفتم. حالا قاب به جای خود، خوب توجه کردی یا نه؟ این همون لبیکا. احساس کردم اون الله الله های من قبلا یک لبیکی داشته از تو، حضرت داوود یادتر گفت یا پیامبر این درسته؟ حضرت از آرامش این فقیر یه خورده رفت و فکر گفتیم شبا من مهلت بیدیم من فردا حکم کنم. حکم داوودی همینه. شب آمد و با خدا تماس که پروردگار این قضیه چیه؟ از این طرف همه شهود به له این صاحب قاف، از این طرف این فقیر آرامش عجیب داره میشامده، یک زبده استراب چکمش نیست. پرده برداشته شد، بشینشون داده شد قضیه چیه. فردا صبح حضرت داوود بیدار شدن، به مردم فرمودن بیایید میدان. اون چرا جای وحشت من حکم خواهم کرد. همه آمدند و این دو نفر اومدن. اون فقیرم با کمال بی‌اعتنایی ایستاده بود. این آمد و خیلی با اضطراب آقا پیامبر خدا گام من رو بگیر بده. گفت که شما یک مقدار به اصلاح ما یه خورده حالا آرامش بگیر ببینیم چی میشه. گفت چی؟ گفت اگر من پیش راستم از این گاه دست بردار برو دست بر میداری یا نه؟ گفت بلی ای مردم، این هم پیامبر بر ضد شرع خودش برای ما داره مطلب میگوید، مگر در شرع تو چنین است که هر کس دعا کند مالک میشه؟ ای مردم و فلان، اینجا یه حرفی داره. خب داره یه تا قضیه به اینجا برسه، خدا میگه صدها مطلب گفته مولوی. اینجا که میرسه میگه مردم تحریک شدن همه به علیه حضرت داوود. از کمین سکسان مانند سگ، از کمین سکسان سوی داوود جست، عامه مظلوم کش ظالم پرست. مهلت نمیده ببینیم داوود چی داره میخواد بگه. بابا پیغمبر این یه ذره صب کنید. آقا هیجان شروع شد، بلا ما چنین پیغمبری نشنیده بودیم و فلان. حضرت داوود فرمود صب کنید، آرام باشید، دوباره شعر را دقت کنید، اشخاص بی فکر چگونه هستند، چگونه بدون فکر داوری میکنند. از کمین سدسان سوی داوود جست، عامه مظلوم کش ظالم پرد. پشت پرده ظالم اینه، این مظلومه. حضرت داوود فرمود شما دست بر میدارید برید یا نه؟ این دفعه جدی فرمود. باز اون شخصی که در ظاهر صاحب قاب بود دست چیز داد بیداد کرد. حضرت فرمود فردا صبح بیاید چیز اون مثلا به اصطلاح امروز 6 کیلومتری شهر، من اونجا قضاوت نهایی را بکنم. فردا که آمدن حضرت بار دیگه به اون اتمام حجت کرد، به اون که مدعی قابود گفت میری یا نمیری، دست بر میداری از این قاب یا نه؟ باز دوباره داد بیداد کرد. حضرت فرمود آخرین احتجاج منه، نمیخوایی دست در این قاب برداری و فقیر بره به کار خودش برای کار خودش؟ گفت نه. گفت مثلا 20 متری این درخت اونجا را چیز کنید بکنید. کندن یک جنازه این در آمد، آثار نشان میداد که این کشته شده، اصل هر باهاش بوده ها چه بوده اثبات شد. معلوم شد این مرد پدر این فقیر بوده. این صاحب قاب وقتی که این بچه بوده این پدر را کشته، به تمام اموال این فقیر مالک شده، همین منده، همین صاحب قاف. بچه را هم برده بچه جایی تبیید کرده که در اونجا بزرگ داشته، روزگار این بزرگ شده برگشته اینجا و تو دیدش داده که دعا کن و از تأخیر اجابت نترس، تو دعا دا بکن. اون وقت شروع کرده خدا یه روزی حلال من برسان، نیک کار از کار خیزد در جهان. اینم دعاست، اینم یه حکمت دعا که به ذهنش اومده. مخصوصا این تیکه بود آقایان، اینا خیلی دقت کنید، در دعاها که متجاب میشه یک عجیب نشاطی به انسان بید. شاید هزار برابر از اکتشاف بیشتر. چطور مکتشفین در اکتشاف پیش همی میخوان اون چیزا کشف کنن، یه حالت آزادی میاد، یه رهایی مطلق، یله از همه چی جلب میشه، یه دفعه چراغ اون مطلب تازه که روشن میشه، نشاط غیر عادیه، غیر اصلا نمیشه تصور کرد. این از اونم بالاتر که وقتی انسان احساس کنه که دعاش متجاب شده. به هر حال اینها را درباره دعا مسائلی که باید انشاءالله در نظر بگیرید. دنیا را بده به یک نفر یا دنیا را از دست یک نفری بگیره، قطعا به صلاح خود اوست. من یه جمله از امام حسین که در عرشوت که هنوز در یادش هستیم عرض میکنم، اما خواهش کنم دقت کنید ها. عرض میکند که خدایا
تو غنی تر از آنی که خودت به خودت سود برسانی. من به تو سود برسانم؟
من دارم که مگر این جمله دقت فرم. بعد از این عبادات شما وجهش عوض میشه، عبادات ما بندم با شما.
اصلا اکثرا اینا میگیم که الله اکبر دیدی که من کم ولی بنده هم که به شما الله اکبر گفتم. اون گفت قدرت گاوش مری چونه بود دعا کرد خدایا اینا شفا بده، سه روز روزه میگیرم. اول گفت روزه رو بگیرم رشوه بدم بچه قاوم زودتر خوب بشه. رشوه گیره قاوه مرد. تمام شد. آمد و دید قاوه افتاده مرده، یه نگاهی کرد و روشا نزکای ماه مبارکم بود، یه نگاهی کرد روشا گفت درست، هم روزه بگیرم هم قاوم بمیره. فردا پس فردا ماه رمضونت میاد، ماه رمضونت میاد، سه روز از اون جاهای ترتمیزش نخورم من فلا فلا شد ترتمیز. یعنی اون روزهای قدرها مثلا نوزه و بسیه کنید. این آقا هست خواب شما را بختم یه اینا افجین بیرون کنید. ببین امام حسین چه عرض میکرد به خدا، عرض میکرد خدا یا بی‌نیازتر از اون هستی که تو خودت بتونی به خودت سود برسانی، چون احتمال سود یعنی خدا واجب وجود کمال مطلق نیست دیگه. سود را گرفتم برای من سود آمد، نیازی به سود داشتم که اون سود به من اومد، پذیرفتم نداشتم اون را پیدا کردم. از این را به خدا میشه نسبت داد؟ صلوات الله علیه یا ابا عبدالله، تو بالاتر از آنی که برای خودت سود برم من به تو سود برسانم. الله اکبر. اینم یه درس از حسین ابن علی، این مطلب مال حسین. من ندیدم، شاید هم گفته یک دو نفر شوف حکیم نفر در الهیات نگفته که حسین شما این لفظ زده، من ندیدم، شاید هم گفته باشه، من ندیدم. خب حالا باز اگر شد در سوالات بعد، یعنی چون در سوالات تمام یه مقدار خونده بشه که سوال دیگر باز مال همین آغاز، که ما ایمان به اون که خداوند در قرآن فرموده یا توسط پیامبر اکرم اسلام مطرح و ائمه ادغال علیهم السلام بدون عمل نمودند داریم، اما مؤمن نیستیم مثل ایمان به آخرت، ولی اعمال ما گویای این ایمان هست. بر این صفت ایمانی خود چه باید بکنیم و این درد بوده که اونا باید در مورد آقا یاد درسته واقعش اینه، این بیان یه جریان متاسفانه خیلی فراوانی هم هست که ایمان هست، واقعا میدونه انسان معاد هست و میدونه این گردنده گرداننده میخواد، این کارگاه بزرگ مدیر میخواد، این ساعت کوک شده ساعت ساز میخواد، کوک کننده میخواد، اینا هیچ کس درش چیز نداره. حتی ما در تاریخ ندیدیم پنج حدد ده نفر به عدد انگشتان بگه قطعا خدا نیست به این دلیل، ما ندیدیم. یا قهر کرده از خودش، یا زندگیش خوب نبوده خواسته انتقام دراره از اون چی که به اون معتقد بوده، یا معنای خدا رو نفهمیده. حتی بعضی اونهایی که درباره خدا شک داشتن از این متفکران قرن اخیر، نمیدونم در نمیدونم یادم نیست که آیا در مراسلات با ایشون این مسئله مطرح کردیم یا من در جواب نویسایشون نوشتم، در جواب نویسایش نوشتم، یقین دارم که شما کدوم خدا را مورد شک و قرار دادید که من در چنین خدای شک دارم؟ یقین دارم همچه خدایی وجود نداره اصلا. شما خیلی مقدستر از مایید که خدایی که ساخته ذهن بشریست، نه خدای ابراهیم خلیل، نه خدای علی بن ابی طالب، نه خدای وارث اگار، اصلا شما شک دارید؟ یقین دارم همچه خدایی وجود نداره. بحث سر این نیست، اکثرا واقعا اون اصول ایمانی و اصول عقیدتی را دارن، چرا در عمل عاجزن از بهره برداری؟ آقایان اراده سست. اگر یک کسی به شما بگوید که من تکلیفم را با اراده‌ام صاف کردم که چه بخواهم و چگونه بخواهم، بدانید اون شخص در زندگیش موفق. سرمایه اراده ما داریم، ولی چرا از این اراده به این عظمت استفاده نمی کنی؟ این علتی داره، عمده علتش این است که هدف زندگی حیات برای ما واقعا دقیقا مطرح نیست. شما مثلا امروز می دانید که امشب اگر شام میل نکنید خب مثلا قرشه یا دوا فرض کنید، اراده حرکت میکنه آقا، چرا مسئله حیات در کاره. این عقاید، این مسائلی که در فرض کنید ایمان ما هم هست، در درون ما هم هست، ولی در عمل ما اظهار نمیشه، مربوط به حیاتی تلقی نمیکنیم. یه حالت دکور داره برای مغز ما، مثل عدالت که در کتاب ها دکوره، در بعضی از کتاب های فلسفه سیاسی عدالت آزادی، خب واقعا اینطور خوشش میاد وقتی میخونه در تاریخ فلسفه سیاسی. آها، ولی عمل چطور؟ این عمل عمده برای باید اراده حرکت کنه، اراده موقعی حرکت میزن حیاتی تلقی کنه. علیاذ بالله، علیاذ بالله، ما الان احساس میبازه این دیوارا میاد این پای، یا احساس میبازه به ما خبر بدن متخصصین که آقا 10 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه زلزله میشه، قطعا یه نفر نمیمونه یا بلند میشه میره، قطعا. اصلا صحبت را نمیکنه که اصلا اراده بکنم نکنم، بخواهم نخواهم، بازتابه، اصلا فعل نیست، بازتابه. مثل این که مادری ببینه کودکش داره میفته استخر یا حوض که خواهد مرد، این گلب بشینه خیلی خوب بسیار خوب حالا ما ببینیم از اون جهت که این بچه من است و چون که بله غریزه من غریزه تواتناسل پیلم به بازاف میپره وسط حوض، شاید اصلا برای اینقدر سرعت به خرج بده در این بازتاب که اصلا پیش از اینکه بچه بیگه خودش غرق بشه، اصلا اراده رو احتیاج نداره برای چه اراده؟ کدوم اراده؟ پیش بیگه برد شب کنی آرام ببینیم میخواهیم نمیخواهیم، فوق خواستن این جز خودش در حوض میبینی که داره غرق میشه. مسئله آیان مسئله اراده است و درباره اراده هم کتاب ها نوشته شده انصافا که چقدر اراده اصلاح کننده زندگی ماست و اراده چون هدف میخواد هدف را تعیین بفرمایید. کسی که هدفش را در زندگی تعیین کرد به دنبالش برای رسیدن به اون هدف قطعا و قطعا اراده برکت میفته. خب بچه ها فردا پس فردا مسائل امتحانشون نزدیک میشه، ببینید چقدر اکثر قریب به اتفاق، چقدر با جدیت با کوشش میتانن میکنن مینویسن مسائل حل میکنن با معلوماتشون در میان میذارن، اراده به کلی حرکت کرده. چون حیاتیه بیده اگر رفوزه بشه خب پدر مادر ناراحت خواهند شد، مدرسه معلمان بیچارها ناراحت خواهند شد، چرا رفوزه شده اراده میجونه. بحث در اینجاست که آیا برای ما هدف حیات حیاتی هست یا یه چیزی؟ بله خب الحمدلله انشاءالله که بعد زندگی ما هم هدف داره. برحال این سؤال این عزیز همین، اما مؤمن نیستیم. مثل بله سؤال دیگه این است که در ما ایمان به اون که خداوند در قرآن فرموده یا ها این سؤال یه ذره اول میشه، میگوید که ایمان ما به اون که خداوند در قرآن فرموده یا توسط پیامبر مطرح و اهمیت ها بدون عمل بودن داریم، اما مؤمن نیستیم مثل ایمان به آخرت. خب این جوابش روشنه، قرآن بخوانی با قرآن آشنا بشی. یک بیمار فقط نمونه از بکنه برای دانشجوهای عزیزمون و البته برای سایر بزرگوارمون و همینطور. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در عامل محرک تاریخ شاید 25 سال پیش، نمیخوام بگم 7-8 سال، قطعا 4-5 سال ما کار میکردیم، یعنی یک کار مهم ما در برنامه این بود نه که منحصر بشه. این عامل محرک تاریخ چیه؟ اونی که تاریخ را داره حرکت میده، اونی که تاریخ را داره عرشبت پیش میبره، اونی که تاریخ را قاهی درجا میزنه، قاهی پیش میره، قاهی یک نوسانات گوناگون داره. رفتیم آقایان ما در حدود 20 نظریه پیدا کردیم که در تاریخ اون که خیلی کار انجام میده چیه؟ 20 تا. خب خدای چهار کنید اینها هست یا نیستند و چه باید کرد؟ بعد از این که ما اینها را بس هم دست آوردیم گفتیم خب حالا که دیگه که هر دری سر داریم، حالا فعلا نوبت قرآنه، ما قرآن را باز کنیم ببینیم قرآن چه نظر داره. اینا جدی دارم معذب کنم که وقتی من این آبل و محرک را در قرآن دیدم یه حالت شرمندگی احساس کردم. در پیشگاه قرآن که ای کلام خدا، ای نامه محبوب ما که از طرف محبوب آمده ای، ما در پیشگاه تو واقعا معذوریم. با قرائت خوب خواندیم، خیلی قشنگ خوندیم، با صداهای خوب، اما متوجه نشدیم که آخرین کلام، جمله نهایی بشر در جملات توست. آمدیم گفتیم خب این دیگه موجب فرس نمیشه، یعنی نمیشه این را یه چشم آیاتی باز کنیم یه پسیار اینجا نمیشه الامر محرک بله و شبت که یه مازال آتالمون آمر محرک نیچه را نمیدونید همچین که نمیشه. گفتیم آیات را از اول بگیریم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، تا اله الناس میشل وسواس خناس الذی یوسوس فی الناس مرجنت بالناس. به دعای برخوردی کار تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا راویا و مما یوقدون علیه ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. مثالی به شما بزنم، بندگان من، آب بی فرستادیم از آسمان، تو درها وارد شدند و سر و صدا و کفها برآوردند. این یه مثال، کفا برمی آورن. این یه مثال، مثال یه فلزاتی داد در کوره های آتشین زود میکنید اونم کف میارن. در هر دو صورت شما کف دارید و اصل جوهر. در صورت اول جوهر خدا آبه، در صورت دوم جوهر خود همون فلزه. اما زبد فیض همو جفا است و اما مایم فا اون ناس فیم کسو. اما کفها ناپایدارن، اساس ندارن، میرن. اون چی که مفیدند بر انسانها در روی زمین پایدار میمانند و در تاریخ مؤثرند. دقت کنید این مطلب ساخت 300-400 تا استاد دانشگاه علوم انسانی نیست، در ریگزار عربستان گفته شده که فقط منم منطقیه، منم و نژادم و خیلی هم بالا رفتیم عرب تمام شد، اصلا دیگری رو باید بدیم نگه اصلا قبول ندارم. درست شد؟ میفرماد و اما مایم فا اون ناس پیم کجوری لرز، اون چی به سود انسان هاست اونها در روی زن میمونن. یک دوم، این عامل مطلق محرک اون که سودمند است در زندگی شما دخالت خواهد کرد، فردی یا دست جمعی. این یک. دوم و ذالک ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. موتور تاریخ، اون که مفید است بر مردم رانندش خود جناب عالی که عصمت انسانه. راحت شد، راحت نفس کشید. خب این برادر عزیز ما، یا حالا از خواهران یا از برادر، این سؤال را داده قرآنی. وقتی انسان این مسئله هر شفت که روانکاوین ها را در قرنهای اخیر میبینی خدایا تو که قرنها پیش گفتی بس من کجا بودم، این عربی بود، ما میفهمیم عربی را. من عرض عن ذکری فا این لهو معیشت از زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. یه معیشت زنگی من میدهم به اونهایی که درونشون صاف نیست، از یاد خدا غافل شدن، هر چه از راه اومده رفته تو. چون اگه یه عامل الهی باشه نمیذاره هر چیزی بیاد گره باشه در درونت. برادر عزیز من، آهر عزیز من، این که آمده اقده شده چیه؟ یعنی در درون یک عامل مقابل نیست که چیه این؟ من متأثر نمیشم از این چیز. دنبالش معیشتن زن کار. آیات قرآنی این از منتهاش یک شرط داره که انسان بره به مکتبها سر بزنه، با سایر آراء عقاید روبرو بشه تا از اون حالت ابتدایی بالاتر بره و بداند که این چگونه جواب انسانها را میدهد. اما مؤمن نیست که ایمان باخرت، ولی اعمال ما گویای این ایمان نیست. به این بله بر این حقیقت ایمانی خود چه باید بکنیم؟ تقویت مثلا به این ضعف ایمانی خود، اونو از قدم ضعف ایمان و ضعف ایمان برای این است که عقاید به طور منطقی مطرح نشده، از همون حالات احساسات کودکی اومده جلو. یعنی اغلب شما تلکوی مات خواهیم دید همون هاست که پدر مادر من خدا رحمت شون کنه به ما گفته، یه میدونم در دبستان ها دبستان ها تقویت کرده. توجه فرمودید او نمیشه. من یادم میاد این مثلا باز برای با مطرح بود با بعضی ها، گفتیم آقا این کدوم خدا را فرمودید الان 80 سال تو فلسفه تو خارج میکنید؟ به مقدار 80 سال در فلسفه پیشرفت کرده خدایت هم مفهومش پیشرفت کرده درباره او صحبت میکنی یا مال مامان بزرگ آقا بزرگ کدومی داری بحث میکنی؟ 80 سال جلو رفتی، علوم انسانی خوندی، فلسفه ها خوندی، اون خدای دوران کودکی را که با احساسات برای تو مطرح کرده بودن او را آورده امروز با این مغز ارشوک جرف نگر و با این مغز قدرت بد میخوایی مقایسه بکنی. گذشت اینها الان کسی که دارای معلوماته نباید بره ما قبل عبور از پل احساسات به خرد را برای خودش مطلبی که پدر بودیم این طوری میگو. و الان تو انسانی، الان تو خرد داری، خداوند بر تو تعقل داده. پس این علامت این که گاهی مثلا ایمان ما سست میشه و فلان، این مسائل است که از حالت تقلید به حالت اجتهاد و به حالت نظر نرسیده. آیا برای شناخت شخصیت ما میشه نیازی به یزیدها بود؟ علت آفرینش را به طور ساده بیان کنید. برای شناخت شخصیت ما میشه نیازی به یزیدها بود؟ البته این مسئله به ذهن میاد که از قانون تورف الاشیا به ازداده ها حسین یزید را به وجود نیاورده. نافرمانی و تمرد و خباثت یزید توانسته است حسین را آشکارترش کنه، ولی اون خباثت مال خودش بود. جایگاهی است بس با عظمت این دنیا، شیطان مطرود میشه، شیطان از درگاه خدا رام نمیشه، اما میاد وسیله کودش کود میشه پای درخت میدن، ولی در همون موقعی که کودشیده باز مفید میشه، پای درخت نه درخت تقویت میکنه، تقویت میشه. در مقابل شیطان انسان که استادگی بکنه اعوذ بالله من شیطان رجیم تقویت شد، این برای حکمت وجود اون حالتی که به کلی از بین رفته، اون حالت از بین رفتگیش باز در نظام جمعی هستی مفید میشه. یزید خود را نابود کرده، یزید خود را اشوت ساقط کرده، ولی در این حال که ساقط شده است بشر را خدا مغز داده است که میگه اونا ببین و این را هم ببین. چون اغلب اشخاص از قایه تورف الاشیا بعض داده ها میفهمند تاریکی روشنایی از تاریکی احساس میشه. اگر ما تمام عمرمون در تاریکی بودیم نمیفهمیم نور یعنی چه. اگر تمام عمر ما با آفتاب حرکت میکردیم اصلا شب نمیدیدیم نمیفهمیم تاریکی یعنی چه. اما علت نور در کیهان بزرگ ما یک علت کیهانی به وجود آمده، او را به وجود آورده است، نه تاریکی که بله من به وجود میخوام بیام که تاریکی را نشان بدن، یا تاریکی بگه من میخوام به وجود بیام تا آفتاب را نشان بدن. این نیست. اون برای کار خودش در کار خودش خسارت برد. ضمناً قانون الهی از بشر، از قانون الهی که تعرف الاشیا به ازدادها درباری شناختوشه استفاده کردم، چرا که شیطان بعد از اون مطلوب بودنش باز وسیله ترقی انسان ها شد. از چه جهت؟ از جهت مخالفت که در مقابل نفس و شیطان بیشته ریاضتش بیشتر میشه، تکاملش عالی تر. علت آفرینش اینا هم از بکنم بس من باشه. علت آفرینش به طور ساده از بکنم که این دو مسئله است. یک مسئله نیست، یکی علت آفریدش هستیش که خدا او را به وجود آورده است، یکی هم فلسفه و هدف زندگی ماست، علت آفرینش ما و فلسفه زندگی ماست. اون مسئله قبلا یک مقدمه را در نظر بگیرید بعد بیاندیشید. اون ایده وقتی که ما انسان ها کاری را میخواییم انجام بدیم برای یک هدف، معناش اینه اون هدف را من ندارم و نیاز دارم به اون هدف برسم، باید کار کنم، کوشش کنم، مقدماتم را آماده کنم برسم، ندارم میخوام برسم. برای خداوند متعال ندارم معقول نیست. هدفگیری خداوندی غیر از هدفگیری ماست. ما که زمین را بیکاریم، هدفمون این است که دو ماه، سه ماه، چهار ماه دیگر ما این زمین را به نتیجه برسانیم، نداریم. میخواییم بریم به نتیجه برسانیم، از محصول اون برای زندگیمون استفاده کنیم. خدا این طور هست؟ اصلا برای خدا زمان مطرحه. تعالی الله، قدیمی کوب یک دم کند آغاز و انجام دو عالم. من و شما در وسط ماده که کشش داره قرار میگیریم، امروز، فردا، یه دقیقه پیش، از میان سال بعد. این برای من و شماست. دوباره از میکنم، تعالی الله، قدیمی کوب یک دم کند آغاز و انجام دو عالم. ابیاتی داره چیز خاجوی کرمانی، خیلی اینا اشاره کردن. یک بیت اون آخرش، اونم باز مربوط به اینی جالبی، اگر یادم میاد خیلی هم زیبا و خیلی هم فصیح گفته، شاید در دیوانش این دور غزل کم نظیر باشه. میگه که ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی، رهروان راه عشقت هر دمی در عالمی، با کمال قدرتت در عرصه ملک قدم، هر تفه آتش خلیلی، هر تک خاک آدمی. در آخر میگه از ازل دم چون توانم زد، از ازل دم چون توانم زد، که در راه تو هست از اول صبح ازل تا آخر محشر دمی. آرمید حالا زدتون رفته بالا، دیدید ما خاک نشینان هستیم که میگیم دیروز، امروز، یه میلیون سال پیش، یک میلیارد سال بعد. این مال ما خاک نشینان که در جوی باره زندگی و زمان همینطوری پیش میریم، پس میریم. این کار ماست. ولی از نظر خداوندی، در مقابل خداوندی، این جهان اصلا عدد دو در مغز شما گسترش داره چند متره. عدد دو 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 مثال ها، خاک بر فرق من و تمثیل من، عدد دو چه سنگینی، چقدر، چند گرم، چند میلیون تونه، رنگش چیه؟ هیچی 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 در مقابل این مغز بی نهایت اثر تو، بی نهایت کارایی، با بی نهایت. اینا در نظر بگیری که خداوند متعال را ما در دریا پیچی داریم، تقریبا به خودمون مقایسه میکنیم و این مسائل حقم داری یا هم هست. درست متاش درباره خداشناسی انشاءالله یه خود پیش بریم، یه مقدار درباره خداشناسی از اساتید خوب استفاده کنیم، کتاب های خوبی نوشته شده، واقعا کتاب های خوبی هست. منتهاش اینا جمع آوری، من گاهی مثلا در بعضی از شاه شهرستان ها میرم سر سخنان میکنم، بعد میریم بگردیم یک کتابخانه ها اینها را، آقا به قدری موضوعات خوب می نویسن در این رساله های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، ولی خبر نداریم ما. مثلا میریم کتابخانه دانشگاه شیراز، کتابخانه دانشگاه اصفهان، کتابخانه دانشگاه تبریز، تهران، مشهد، اینقدر رساله های خوبی نوشته در این موضوع. خب این یه کمیته‌ایه، مثلا لجنه‌ای تشکیل بشه که آی فلان دانشگاه شما درباره مثلا موضوع مدیریت چقدر رساله دارید، برای ما یه نسخه بفرستید. چون گاهی میان از ما میپرسن، از خارج آمده بودن، یه استاد اردنی، اونم توی اونها بود که آمدن مزاب براشون یه ساعتی دو ساعت درس گفتیم در مدیریت، گفت شما در مدیریت چه دارید. درست شد؟ خود من گامتم تا 20 تا کتاب در مدیریت خوب دیدم، آیان دارم، ولی دست نیست. ویتریتون کجاست؟ ویترین، ویترین، آی ویترین میخواد. هر کسی نمیره که در فلان دانشگاه چقدر نمیشه شده، در فلان کتاب خانه چه واقعا کتاب خوبی نمیشه شده. اینا جمع‌آوری بشه، یه خلاصه بندی بشه، اون وقت چه داخل چه خارجی رو ما در مدیت نوشید. ما در توحید اینا داریم بچه ها، تا سال فلان این توحید برای شما خوبه، از سال فلان به بالاتر تا فلان این خوبه، همینطوری. و الا خداوند فطرت ما را برای خداپرستی قرار داده و اینطور نیست که خداوند انسانها را تکلیف مالایتا بکند برای خداشناسی. خب تا اینجا میخوایید بس باشه، این حتما را فردا عرض میکنم که این برادر عزیز نوشته علت آفرش را به طور ساده بیان بفرمایید که اینا میشب در نظر داشت. فردا جوابش عرض میکنم، یکیش این است که خداوند منظورش از خلقت چه بوده، خلقت جهان هستی. یکشم این است که فلسفه زندگی چیست، فلسفه زندگی انسان ها. این دو سوال را از همجرا داشت باشید. انشاءالله اگر خدا این آیت فرمود فردا در این دو مسئله بحث کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.